سلام و خسته نباشین، شما شنونده رادیو آزادی هستین و در این برنامه پیش از آن که به مطالب برنامه بپردازیم خبرهای کوتاه را مرور میکنیم. مقام های طالبان میگویند که دیروز بیش از 20,000 مهاجر افغان به گونه اجباری از ایران به افغانستان بازگردانده شدند. کمیسیونی رسیدگی به مشکلات مهاجران تحت حاکمیت طالبان شام دیروز اعلام کرد که 11,350 نفر از طریق بندر اسلام قلعه و 8,900 تن دیگر از طریق نیمروز به افغانستان برگشتند. هرچند این کمیسیون از کمک‌های لازم در زمینه‌های مختلف به این مهاجران خبر داده، اما سازمان‌های بین‌المللی وضعیت برگشت کنندگان را بحرانی خواندند. پس از جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل، مهاجران افغان در ایران تحت محدودیت‌های شدیدتری قرار گرفتند و می‌گویند که با اخراج اجباری، برخورد تحقیرآمیز و بازداشت روبرو شدند. حکومت طالبان و نهادهای حامی مهاجران از ایران خواستند که روند اخراج مهاجران افغان را داوطلبانه و تدریجی به پیش ببرد، اما ایران گفته که تمامی مهاجران فاقد اسناد را از خاکش بیرون خواهد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش در مذاکرات بعدی با ایالات متحده ایش توافقی را که شامل غنی‌سازی یورانیم نباشد نخواهد پذیرفت. عراقچی این را دیروز سر در دیداری که با نمایندگان سفارتخانه ها در تهران داشت ابراز کرد. عراقچی هرچند تاریخ مشخصی برای برگزاری دور بعدی مذاکرات میان ایران و آمریکا را نکرد، اما تلاش ها برای رسیدن به یک توافق میان دو طرف در مورد فعالیت های هسته‌ای ایران جریان دارد. عراقچی همچنان تاکید کرد که همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی متوقف نشد، اما به گفته او به دلیل تحولات اخیر این همکاری ها شکل جدیدی خواهد داشت. قبل از درگیری 12 روزه میان ایران و اسرائیل، مذاکره کننده های ایران و ایالات متحده چندین بار به هدف رسیدن به یک توافق هسته‌ای گفتگو کردند، اما نتیجه در پی نداشت. در جریان این درگیری، ایالات متحده حملات هوایی را برای سه تأسیسات هسته‌ای فردو، نتنز و اصفهان در ایران انجام داد و ادعا کرد که این حملات برنامه هسته‌ای ایران را با تأخیر مواجه کرده است. حکومت طالبان مالیات بر چاپ کتاب در افغانستان را معاف کرد. مهاجر فراهی معاون نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز یک شنبه در صفحه ایکس خود نوشت که بر اساس فرمان رهبر طالبان، کتاب‌هایی که در داخل افغانستان چاپ می‌شوند از مالیات معاف هستند. فراهی همچنین افزوده است که مالیات کتاب‌های وارداتی از خارج 50% کاهش یافته است. طالبان در حال مالیات چاپ کتاب را در داخل افغانستان حذف کردند که بر چاپ و فروش بسیاری از کتاب‌ها و آثار نویسندگان محدودیت وضع کردند. همچنین طالبان صدها نسخه کتاب را که به گفته یانان با ارزش‌های اسلامی و افغانی در تضاد بودند از بازارها جمع‌آوری کردند. فیلم ایرانی بیداد در مراسم اختتامیه 59 دوره جشنواره فیلم کارلوی واری جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کرد. این فیلم ساخته سهیل بیرقی که بدون رعایت حجاب اجباری بازیگران زن در ایران ساخته شده درباره محدودیت‌های آوازخوانی زنان است. سهیل بیرقی و شماری از افرادی که در ساختن فیلم بیداد سهم دارند حدود 2 هفته پیش از سوی مقام‌های ایرانی به مجازات‌های چون زندان و جریمه نقدی محکوم شدند. بیرقی در جریان سخنرانی در جشنواره کالوی واری گفت که برغم صدور این حکم قصد دارد به ایران بازگردد. این جشنواره همه ساله در جمهوری چک برگزار می شود. مطالب مهم این برنامه: حکومت پاکستان روند صدور ویزه به افغانهای مقیم این کشور را متوقف کرده است، اقدامی که این افغانها را نگران کرده.
اکثر افغانها که اینجا زندگی میکنه به اساس ویزه زندگی میکنه و اگر ویزه یا تمدید نکنه یا ویزه برشان اپروف نکنه، بنابراین ما در خطر اخراج اجباری روبرو هستیم.
بر اساس گزارش ها حجم تجارت میان افغانستان و پاکستان در 6 ماهی نخست سال جاری افزایش یافته. علت این افزایش چی بوده؟
دلائل این بهبودی این است که سال گذشته وضعیت خیلی آشفته بود، مشکلات زیاد بود و تمام بنادر مسدود بودند.
خواست دخترانی که اخیراً از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند.
پس که جامعه نامود شدیم، خواست دوم ایست که وقتا باشه پنتونا باشه و نگه دست بخوانیم، یک چیشه ایم داینده نگه با دست بخوانیم ایم و در پای خود استاد باشیم.
و در مسائل جهان هم جزئیات آخرین تحولات جنگ روسیه و اوکراین را خواهیم داشت. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانی شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. شماری از پناهجویان افغان دارای اسناد قانونی مقیم پاکستان میگویند که حکومت این کشور از 20 روز به این سو تمدید ویزای اقامت آنان را متوقف کرده است. آنان میگویند که در سالهای اخیر برای پیگیری درخواستهای پناهندگیشان به کشورهای دیگر در پاکستان زندگی میکنند، اما اکنون به دلیل تمدید نشدن ویزاهای اقامتشان با خطر اخراج مواجه هستند. هرچند پاکستان به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته، اما برخی از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که اداره تحقیقات فدرال این کشور شماری از کارمندان اداره پاکستان را به اتهام صدور غیرقانونی ویزای الکترونیکی به افغان‌ها بازداشت کرده است که به گفته آنان سبب ایجاد تأخیر در این روند شده است. این در حالی است که روند اخراج پناهجویان و مهاجرین افغانی بدون اسناد از پاکستان هنوز هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش سناکاکر.
شمار از افغانهای دارای اسناد قانونی مقیم پاکستان میگویند که به دلیل تمدید نشدن ویزاهای اقامتشان با آزار و اذیت پلیس و خطر اخراج روبروند. بسیاری از این افراد که در انتظار طی مراحل پرونده های مهاجرتی و اسکان مجددشان به کشورهای دیگر هستند میگویند که از حدود 20 روز به این سو حکومت پاکستان روند تمدید ویزای آنان را متوقف کرده است. حسین رفیع یکی از آنان که در اسلام آباد زندگی می کند روز یک شنبه در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در چند روز گذشته درخواست تمدید ویزاش پذیرفته نشده و به همین دلیل به شدت نگران است.
این یکی از زمینه سازی برای دیپورت اجباری برای افغان ها است، به خاطر که اکثر افغان ها که اینجا زندگی میکنه به اساس ویزا زندگی میکنه و اگر ویزا یا تمدید نکنه یا ویزا برشان اپروف نکنه، بنابراین ما در خطر اخراج اجباری روبرو هستیم.
یکی دیگر از افغان‌های مقیم اسلام آباد پایتخت پاکستان که پرونده پیتوی آمریکا را دارد به دلیل حساسیت موضوع به شرط فاش نشدن نام و تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت
شوخاشل روزی چی دوی دادی ویزو تمدید اکستنشن دا
حدود 20 روز می شود که پاکستان تمدید ویزای افغان ها را متوقف کرده است. این کار مشکلات زیادی را به وجود آورده است. پلیس می آید و افغان ها را اذیت می کند. از آنها پول می گیرند و تهدیدشان می کند. علاوه بر این هم افغان ها با مشکلات شدید روحی و روانی مواجه هستند و فکر می کنند که هر لحظه با تهدید اخراج مواجه هستند.
آنان مدعی‌اند که اگر به دلیل عدم تمدید ویزای اقامتشان از پاکستان اخراج شوند، زندگیشان در افغانستان در معرض خطر مرگ قرار خواهد گرفت. آنان از حکومت پاکستان می‌خواهند هر چه زودتر روند تمدید ویزای اقامت آنان را آغاز کند تا از نگرانی‌هایشان کاسته شود. هرچند حکومت پاکستان تاکنون رسماً درباره توقف روند تمدید ویزای اقامت برای افغان‌ها ابراز نظر نکرده است، اما برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله جیو نیوز به تاریخ 12 جولای گزارش داده که اداره تحقیقات فدرال یا FIA این کشور شماری از کارکنان اداری را به اتهام صدور غیرقانونی ویزاهای الکترونیکی به افغان‌ها بازداشت کرده است. موضوعی که به گفته آنان موجب تأخیر در روند تمدید ویزا شده است. بر اساس گزارش این قضیه پس از آن فاش شد که اداره تحقیقات فدرال پاکستان گروهی را شناسایی کرد که با استفاده از اسناد جعلی و در بدل پول برای افغانها زمینه دریافت ویزه اقامت را فراهم میکرد. سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت اداره طالبان فعالیت میکند نیز تاکنون در مورد توقف این روند به گونه رسمی ابراز نظر نکرده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شمار زیاده از شهروندان افغان از جمله همکاران نیروهای آمریکایی و کشورهای غربی، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، فعالان مدنی و اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین به دلیل آنچه که تلاش برای نجات جانشان خواندند به پاکستان پناه بردند، اما آمار دقیق آن مشخص نیست. بسیار از افغانها در پاکستان با ویزاهای اقامت دارند که نیازمند تمدید ماهانه است. آنان برای دریافت مجدد ویزای خود هر ماه اقدام می کنند. پیش از این ویزا برای 6 ماه تمدید می شد. اما اکنون مهاجران افغان در پاکستان ادعا دارند که تمدید ماهانه ویزا برای هر فرد بیش از 25,000 کلدار هزینه دارد که بسیاری از آنها توان پرداخت آن را ندارند. این در حالی است که روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد قانونی و دارندگان کارت‌های افغان یا ECC از پاکستان همچنان ادامه دارد. حکومت طالبان اعلام کرده که تنها روز شنبه 96 خانواده افغان که تعدادشان به 485 نفر میرسد از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در صفحه اکس خود نوشته است که این افراد از طریق گذرگاه‌های تورخم، سپین بولدک و انگورده وارد افغانستان شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه در سال قبل افزایش یافته است. مسئولان این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اما هنوز هم مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. بیاین که بیشتر از سنا کاکر بشنویم.
در حالی که داد و ستد میان افغانستان و پاکستان هماره با فراز و نشیب‌های همراه بوده و بندر تجارتی غلامخان نیز در حال حاضر بروی اموال تجاری و رفت آمد مسدود است، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از بهبود تجارت میان دو کشور در 6 ماه نخست سال روان میلادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته خبر می‌دهد. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سال روان تبادلات تجاری از طریق شماره از گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان که سال گذشته در فصل میوه های تازه برای مدت طولانی مسدود بودند به گونه منظم انجام شده و همین موضوع باعث افزایش حجم تجارت میان دو کشور شده است. او افزود که هنوز هم مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.
دلایل این بهبودی این است که سال گذشته وضعیت خیلی آشفته بود، مشکلات زیاد بود و تمام بنادر مسدود بودند. افغان ها نیز نمیخواستند که اموال پاکستان را خریداری کنند چون انتقال پول هم خیلی مشکل بود. ولی در این دو سه ماه اخیر وزیر امور خارجه پاکستان آمد و پس از آن سهولت ها ایجاد شد. اگرچه اکنون نیز مشکلاتی است، بندر غلامخان بسته است. تعرفه ها بر میوه های تازه که باید پایین می شد هنوز هم خیلی بالا است. مشکلات ترانزیتی هم وجود دارد، ولی باز هم تجارت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
این در حالی است که وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نیز گفته است که تجارت میان افغانستان و پاکستان در 6 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابهان در سال گذشته بهبود یافته است. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت در گفتگو با رسانه خصوصی طلوع نیوز گفته که در 6 ماه نخست سال 2025 میلادی تجارت میان این دو کشور به 989 میلیون دلار رسیده است که شامل حدود 277 میلیون دلار صادرات و 712 میلیون دلار واردات می شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در ماه سپتامبر سال 2024 گفته بود که تجارت میان افغانستان و پاکستان در حدود 60-70% کاهش یافته است. در این حال شماره از تاجران افغان که با پاکستان داد و ستد دارند نیز میگویند کاروبارشان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اما هنوز با برخی مشکلات روبرو‌اند. رفیع‌الله صادرکننده میوه تازه به پاکستان میگوید که هنوز هم طی مراحل اموال تجارتیشان در گذرگاه تورخم زمان گیر است.
تقریبا پروسکل په
صادرات ما نسبت به سال گذشته افزایش یافته. سال پیش مشکلات خیلی زیاد بود، ولی امسال مشکلات کم شده است. یک مشکلی که حالی آن خیلی مهم است این است که وقتی موتورهای ما از دورخم عبور میکند، باید تا مراحل آن زود شود و در آن تاخیر نشود، چون با توقف آن میوه خراب میشود.
احمد فیصل، یکی از تاجران افغان که از پاکستان سمنت وارد میکند، نیز در مورد بهبود تجارتش میگوید:
زمان گا کاروبار دقت
کاروبار ما از 6-7 ماه بدین سو الحمدلله خیلی خوب شده است، که دلیل آمدن این است که بعضی پروژه ها به افغانستان آمده است و همراه با این مشکلاتی که در دورخم بود هموار شده، از جمله روند ترانسپورتیشن سرعت یافته است.
در پی نگرانی ها از کاهش تجارت میان افغانستان و پاکستان به دلیل پایان یافتن اعتبار سند موقتی اتحاد، این سند پس از گفتگو میان مقام های دو کشور تا پایان ماه جولای تمدید شده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید رانندگان موترهای باربری می توانند تا 30 جولای با همین سند میان دو کشور رفت و آمد کنند. پس از آن داشتن پاسپورت و ویزه برای رانندگان و دستیارانشان و سند جدید تاد برای موترهای باربری آنان الزامی خواهد بود. قابل یادآوری است که روابط تجاری میان افغانستان و پاکستان همواره با مشکلات متعددی همراه بوده است. همکنون نیز بندر غلامخان که 30 بندر مهم تجارتی میان این دو کشور است، با تاریخ 8 ماه سرطان بروی تردد اموال تجارتی و رفت آمد مسدود شده است. پیش از این نیز گذرگاه‌ها میان دو کشور بارها به دلایل امنیتی یا سیاسی مسدود شدند که زیان زیادی به تاجران هر دو کشور وارد کرده است. اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان که به تاریخ 19 اپریل در رأس یک هیئت به کابل سفر کرده بود، گفته بود که حکومت پاکستان مصمم است تا تجارت و ترانزیت دو جانبه با افغانستان را بیشتر گسترش دهد و تعهد کرده که سهولت‌های لازم را در این زمینه ایجاد کند. اما پیش از این سفر، گذرگاه دورخم از سوی پاکستان به صورت یک جانبه در 21 فوریه 2025 مسدود شد و پس از 29 روز با تلاش‌های بزرگان قومی و تاجران دو طرف بازگشایی شد. مسئولان پاکستانی دلیل اصلی این اقدام را واکنش به ساخت تأسیسات توسط نیروهای طالبان در نزدیکی خط دیورن اعلام کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در مسائل مهم جهان هم جزئیات آخرین تحولات جنگ روسیه در اوکراین را از همکاران می‌شنویم.
روسیه حملات گسترده با تیاره‌های بی‌سرنشین، موشک، بم و توپخانه به شهرهای اوکراین انجام داد که به گفته مقام‌های اوکراینی دست کم 9 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. حملات روز شنبه در حال صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که از آغاز دوره ریاست جمهوریش در جنوری در تلاش برای پایان دادن به جنگ اوکراین بوده، وعده داده در 14 جولای بیانیه مهم درباره روسیه منتشر خواهد کرد، هرچند با مخالفت‌های کرملین و رهبری ولادیمیر پوتین مواجه شده. بیشترین حملات شبانه بر مناطق غربی اوکراین متمرکز بود. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد از مجموع 597 تیاره بی سرنشین 319 فروند و از 26 موشک شلیک شده همه به جز یکی را سرنگون کرده است. در شهر چرنیوتسی نزدیک مرز رومانیا یک زن 26 ساله و یک مرد 43 ساله در اثر حملات تیاره های بی سرنشین کشته و دست کم 26 نفر زخمی شدند. در لویو نزدیک مرز پولند 12 نفر از جمله یک پسر 11 ساله زخمی شدند. در شرق اوکراین 4 نفر در دونسک، 2 نفر در سومی بر اثر بمباران هدایت شونده و یک زن 27 ساله در نیکوپل واقع در دنیپروپتروفسک در اثر گلوله باران کشته شدند. وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که حملاتش به لویو، لوتسک و خارکیف مراکز صنایع دفاعی را هدف قرار داده و تاکید کرده که غیر نظامیان هدف نبودند. اما شواهد گسترده‌ای وجود دارد که خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.
برمیگردیم به افغانستان، جایی که برخی خانواده‌هایی که به تازگی از پاکستان و ایران بازگشتند از محرومیت دخترانشان از آموزش برزیل نگرانی کردند. دختران این خانواده‌ها نیز از آینده تاریکشان شاکی‌اند. جزئیات بیشتر در گزارشی همکارم.
او سعدیه مادر 7 دختر است که به تازگی از شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به افغانستان برگشته است. او میگوید پس از 10 سال زندگی در آن کشور 2 ماه پیش به افغانستان بازگشته و اکنون همراه خانواده اش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار زندگی میکند. سعدیه به رادیو آزادی چنین گفت:
اسکول کی بابی خوری نشتالتش.
دختران هم آنجا مکتب می رفتن. اگر اینجا هم برایشان آموزش می بود شاید دکتر و معلم می شدن. پسر ندارم، حداقل آنها می توانستن نانآور خانه شوند. پیام ما به حکومت این است که باید به دختران نیز اجازه تعلیم داده شود.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند.
با تشویش ایندیشان هستیم چطوری؟ ایت نمیفهمم انگیز چی خواد شد؟ امی مکتب ها باز شد ولی دخترک ها درس بخوانن.
شبانه زن 35 ساله و مادر 4 دختر است که نزدیک به 1 ماه پیش از ایران برگشته و اکنون با خانواده 6 نفرش در شهر مزار شریف ولایت بلخ زندگی می کند. او می گوید در دوره اول حکومت طالبان خودش از تعلیم محروم ماند و حالا دخترانش با همان سرنوشت روبرواند. او به رادیو آزادی گفت:
زیاد نگران هستم دیگه، نمی فهمم اندیشان چی خواهد شد. خواستم این میز دیگه که برای دخترک‌ها پنتونا باز شود، همین مکتب باز شود، دخترک‌ها درس بخوانند. یک چه خوش داشتم دکتر شم، یک چه خوش داشتم معلم شوم، این دختر کلان ما خوش داشتم معلم شوم، این دختر 10 سالی ما خوش داشتم دکتر شوم. چیزای ما دیگه به هم خورد، آرزو آرمانای ما.
صفیه دختر 14 ساله شبانه که در ایران صنف 6 بود نیز از طالبان می خواهد تا محدودیت های آموزشی را بردارند.
آرزو خوبیات داشتیم دیگه آلجگر خود هستیم مکتب دا بریم درس بخوانیم، 12 تمام کنیم پنتون بخوانیم دیگه یک چیز شویم. خوش بودم زیاد جه درس می خواهدم. پس که جامعیم ناموید چدیم خواست دومیست که مکتب باشه پنتون ها باشه دیگه درس بخوانیم یک چیز شویم داینده.
منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره این نگرانی ها و خواسته ها پاسخی نداد. شینکای کروخیل عضو کمپاین حمایت از آموزش دختران و سفیر پیشین افغانستان در کانادا گفت که طالبان باید در سیاست هایشان تجدید نظر کرده و درهای مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران باز کنند. او به رادیو آزادی گفت:
در علیم ده چه یو زلبیا طالبان پخت
ضروری است که طالبان در سیاست هایشان بازنگری کنند و بازگوشایی مکاتب اجازه دهند تا دختران بتوانند تا صنف 12 هم درس بخوانند و به پوهنتون را پیدا کنند. همچنین دخترانی که در پوهنتون ها و مؤسسات طبی درس میخوانند باید اجازه ادامه تحصیل داشته باشند. افغانستان به پرسنل مسلکی نیاز دارد و باید تولید نیروی متخصص ادامه یابد تا به نیازهای مردم پاسخ داده شود.
در ماه قوس سال 1401 خورشیدی طالبان دختران را از رفتن به پوهنتون نیز منع کردند. با آنکه در ابتدا به دختران اجازه آموزش در مؤسسات طبی داده شده بود، اما در ماه قوس 1403 این امکان نیز از آنان گرفته شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در 22 مارچ امسال هشدار داده بود که با آغاز سال تعلیمی 1404 حدود 400 هزار دختر دیگر از حق آموزش محروم شدند و شمار کل دختران محروم از آموزش در افغانستان به 2.2 میلیون نفر رسیده است. یونیسف هشدار داد که اگر این محدودیت ها تا سال 2030 ادامه یابد تا 4 میلیون دختر از مکتب باز خواهند ماند. اما این آمار یونیسف پیش از تشدید اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان منتشر شده است.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. باز هم از مشکلات مهاجران و برگشت کنندگان افغان برایتان میگویم. شماری از زنان باردار افغان در کمپ‌های مهاجران در افغانستان و ایران در شرایط بسیار دشوار و بدون دسترسی به خدمات صحی و درمانی ضروری زایمان کردند. اینکه متخصصین نسای ولادی و فعالان حقوق مهاجران چی میگویند در گزارش سنا کاکر میشنویم.
ولی شاید هیچ چیزی خودم ندارم دیگه، بیچاره بیتیم این همون زاچه این همونجا پتو کو اونگرم که خدا چیز میاده.
باس محمد یکی از مهاجران که از ایران بازگشته است. او پدر نوزادی است که حدود 15 روز پیش در کمپ مهاجران در گذرگاه اسلام قلعه ولایت هرات در نبود امکانات ابتدایی صحی به دنیا آمده است. باز محمد که اکنون با خانوادهش در ولایت شبرغان مستقر شده در گفتگو با رادیو آزادی گفت که وضعیت جسمی محمد اکبر پسر تازه متولد و همسرش وخیم است و به دلیل مشکلات شدید اقتصادی توانایی مراجعه به دکتر را ندارد.
ما اونم شد خیلی تکس دیدین یا همه گرمی بود خیلی قریب تلف شد باز تفلک منم خیلی مریض وزش اینم بعد لاغر صاحب اینم رقم به خانم منم شکمش باد کرده صاحب نمیدارم میرید کار کنیم دکتر پول نهی که ببریم.
از سوی هم یک شاهد عینی در کمپ مهاجران افغان در شهر زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان در ایران مدعی است که اخیراً یک زن باردار هنگام زایمان در این کمپ بوده که با وجود درخواست‌های مکرر خانواده‌اش اجازه ترک کمپ و انتقال به شفاخانه برایش داده نشده است. او که نخواست نامش فاش شود ادعا کرد که نوزاد این زن به دلیل نبود امکانات صحی و عدم حضور دکتران و متخصص پس از تولد بلافاصله جان باخت.
دردوگا امو یک خانم به جاره ولادت میگده دالت مرگ بوده طفلش امو را اجازه ندادن یا که امو پیش دکتر برای یک درمانی کنه چیزی طفلش دردوگا جان را یواکت وضعیت خیلی نگران کننده است.
همزمان با روایت‌های مهاجران از دشواری‌های روزافزون از جمله زایمان زنان در شرایط نامناسب در کمپ‌ها، گزارش‌ها محدودیت شدید دسترسی به خدمات ابتدایی صحی در کمپ‌ها، در گذرگاه اسلام قلعه و کمپ‌های مهاجران در ایران را تایید کردند. طبق گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، روزانه هزاران مهاجر افغان بدون دسترسی به امکانات اولیه زندگی از ایران وارد افغانستان می‌شوند. که زنان باردار، کودکان و سالمندان از آسیب پذیرترین گروه های بازگشتی هستند و نیاز فوری به مراقبت های صحی، غذا و سرپناه دارند. برخی دکتران متخصص نسایی و ولادی می گویند مادران در دوران بارداری و شیردهی به تغذیه مناسب نیاز مبرم دارند. سونیتا بهرام یکی از این متخصصان در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرد که زنان باردار و مادران تازه زایمان کرده در کمپ های مهاجران باید تلاش کنند تا مراقبت های لازم از سلامت خود را رعایت کنند و در عین حال نیاز است که امکانات تغذیه‌ای و خدمات صحی مورد نیاز برای آنان فراهم شود.
توصیه منحصر به دکتر مسئولی برای مامای حامله و برای مادران عزیز همین است که کوشش کنند حداقل از آب عادی که آب صاف است اینا را زیادتر استفاده کنند و کوشش کنند حفظ صحه را به خیلی جدی بگیرند در تغذیهشان، در رژیم غذاییشان و همچنان اینا در محلی که زندگی میکنند یا در کمپ‌هایی که اصلا حفظ صحه را مراعات کنند تا به امراض گوناگون اینا مبتلا نشو، باعث سقط جنین، باعث ولادت پیش از وقت و باعث حمله که در بطن مادر از بین میره نشود.
او از نهادهای امدادرسان وزارت سهت‌عامه طالبان و اتحادیه قابله‌ها خواست تا اقدامات فوری برای رسیدگی به وضعیت زنان باردار و کودکانشان در کمپ‌های مهاجران انجام دهند. در غیر این صورت به گفته او سلامت آنان در خطر جدی قرار دارد. این در حالی است که سازمان جهانی صحت یا WHO به تاریخ 8 جولای با ابراز نگرانی عمیق گفت که بازگشت کنندگان افغان به ویژه زنان و کودکان به شدت به مراقبت‌های صحی، مواد غذایی و سرپناه نیاز دارند. سازمان جهانی صحت همچنین گفت که زنان باردار، مادران دارای نوزاد و کودکان بدون همراه در میان بازگشت کنندگان شاملند که تنها با وسایل اندک وارد کشور می شوند. فعالان حقوق مهاجران با توجه به این وضعیت می گویند که برای محافظت از حقوق پناهندگان به خصوص زنان ضرورت به یک رویکرد جامع و هماهنگ در سطوح ملی و بین المللی است. عبدالرزاق عدیل یکی از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی گفت که فقط ساختن کمپ ها کافی نیست بلکه باید اطمینان حاصل شود که این کمپ ها معیارهای لازم برای حفظ کرامت انسانی و تامین نیازهای اساسی بشری را دارا باشند.
جامعه جهانی نیز نباید در قبال این مسائل بی تفاوت باشد و باید به حمایت مالی و فشارهای دیپلماتیک خود ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که زندگی هیچ مادری و نوزادی به دلیل بی توجهی یا کمبود امکانات به خطر نمی‌افتد. هر زندگی ارزشمند است و حقوق پناهندگان از جمله حق سلامت باید بدون قید و شرط مورد احترام و حمایت قرار گیرد.
بیشتر گزارش‌های مشابه از زایمان زنان افغان هنگام برگشت از پاکستان در نقاط مرزی میان افغانستان و پاکستان نیز منتشر شده بود. بر بنیاد گزارش نهادهای سازمان ملل متحد تنها در 3 ماه نخست سال 2025 66 زن افغان در مراکز صحی واقع در مرز افغانستان و پاکستان زایمان کردند. برخی از زنان و دختران بازگشت از پاکستانی در آن زمان در گفتگو با رادیو آزادی از نبود امکانات لازم صحی به ویژه در بخش حفظ صحه شکایت کرده بودند. موج گسترده بازگشت مهاجران از ایران و کمبود بودجه لازم برای حمایت از آنان موجب نگرانی جدی نهادهای امدادرسان شده است. سازمان امداد اسلامی یا اسلامیک ریلیف بر روز جمعه 11 جولای در گزارش گفته که از اول ماه جون سال جاری تا کنون بیش از 450 هزار افغان از ایران به افغانستان برگشتند. این سازمان افزوده که روزانه حدود 35 هزار نفر که تعداد قابل توجه آنان زنان و کودکانند از مرز ایران وارد افغانستان می شوند و این افزایش جمعیت باعث شده که خدمات محلی در افغانستان به شدت تحت فشار قرار گیرد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خلق یک تو یگانه. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما ناظران و خوبان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و در کنار فامیل‌های محترمتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان قرار دارم. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و ناظرینان را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با مظهر پوپلزی. خب عزیزان دل، امیدوار هستم همه شما خوبان موضوعات درسی قبلی را به شکل درست آموخته باشین و درک کرده باشین و با اشتیاق کامل به صنف امروز حاضر شده باشین. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد بران است که روی موضوع ایجاد اعتماد به نفس و نقش آن در سلامت عاطفی ما بحث کنیم که بدون شک یکی از موضوعات مهم در سلامت عاطفی و در کل در زندگی ما می باشد. پس امیدوار هستم شما عزیزان تا پایان در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین و از مطالب خسته نشین. خب بیاین عزیزان دل که درس ما را با این آغاز کنیم که اعتماد به نفس چی است و چی اهمیت دارد. خب عزیزان دل، باید بگویم که اعتماد به نفس به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی روانشناختی نقش و بسزایی در موفقیت های فردی و اجتماعی افراد ایفا می کنه. خب با داشتن اعتماد به نفس فرد احساس قدرت و کنترل رو بیشتر بر روی زندگی خود داره و قادر به ای است که در مواجهه با چالش ها، مشکلات و ترس ها به بهترین نحو واکنش نشان بده. این احساس خود اعتمادی نه تنها به فرد کمک میکنه تا در موقعهای سخت تصمیمات درست را بگیره، بلکه به یک فرد اجازه میده تا به نقاط قوت خود پی ببره و آنها را به حد اکثر برسونه و یا هم بیشترشان کنه. خب در این مسیر آگاهی از اهمیت اعتماد به نفس و تاثیر آن بر کیفیت زندگی میتوان که نقطه شروع برای رشد فردی باشه. خب بیاین که حالا بحث ما را کمی عمیق‌تر کنیم و بدانیم که با استفاده از کدام راهکارها، کدام روش‌ها ما میتونیم که در خودمان اعتماد به نفس ایجاد کنیم و یا هم اعتماد به نفس ما را تقویت کنیم و در کل یک فرد با اعتماد به نفس در جامعه باشیم. خب عزیزان دل، یکی از مهمترین راهکارها به خاطر ایجاد اعتماد به نفس هدف گذاری و موفقیت های کوچک هست. خب عزیزان دل، باید بگویم که یکی از روش های مؤثر برای تقویت اعتماد به نفس تعیین و دستیابی به اهداف کوچک و قابل دسترسی می باشد. خب یعنی اهداف مقصد می باشد که قابل دستیابی باشد و قابل دسترسی باشد. خب عزیزان دل، این اهداف میتونه از وظایف روزانه باشه، میتونه پروژه های کاریتان باشه و یا هم چیزهای بسیار کوچک در سبک زندگی باشه. خب به عنوان مثال اگر یک فرد تصمیم میگیره که هر روز برای 30 دقیقه ورزش کنه یا هم مهارت جدید را یاد بگیره، خب هر موفقیتی که در این راستا کسب میکنه برایش از موفقیت و رضایت بیشتر از خودش و از زندگی را میتوه. فرد احساس میکنه که قوی است و روی خودش حساب میکنه. هر باره که به هدف دست پیدا میکنیم شاید متوجه شده باشین که یک حس پیروزی و خودباوری در وجود ما پیدا میشه و همی از افزایش پیدا میکنه. خب این تاثیر مثبت به تدریج به سایر حوزه‌های زندگی ما همچنان گسترش پیدا میکنه. خب عزیزان دل، راهکار بعدی به خاطر تقویت اعتماد به نفس و یا هم داشتن این فرایند در خودمان، خود آگاهی و شناخت نقاط قوت است. خود آگاهی یکی از فرایند حیاتی در ایجاد و تقویت اعتماد به نفس است. شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف فرد و یک فرد امکان میده تا بر روی موفقیت هایش بیشتر تمرکز کنه و در عین حال نقاط ضعف خود را بشناسه، بدونی که کدام احساس منفی برش نسبت بدونی که تحت تاثیر احساسات مانند استرس، استراب، نگرانی قرار بگیره و در کل در سردی می باشد که اونها را بهبود بده و جاگزینش نقاط قوت را کنه و مهارت های جدید را جاگزینشان کنن. خب برای مثال فرد میتونه با ایجاد یک لیست از موفقیت های گذشته خود تجارب مثبت خود را چی کنه مرور کنه و با تمرکز بر روی آنها حس اعتماد به نفس خود را تقویت ببخشه. همچنین استفاده از بازخورد های سازنده و مثبت از سمت دیگران میتونه که دوست های ما باشه، میتونه فامیل ما باشه و یا همکارای ما، به فرد کمک میکنه تا درک بهتر از مهارت های لازم برای پیشرفت را پیدا کنند. خب همچنان عزیزان دل، در مورد تمرینات روانشناختی باید همچنان یک اشاره داشته باشم. خب تمرینات روانشناختی و ذهنی نه تنها به بهبود حالت روانی شما کمک میکنه، بلکه میتونه به عنوان ابزار برای افزایش اعتماد به نفس مورد استفاده قرار گیره. روش های مانند تمرکز بر افکار مثبت و تخلیه هیجانات منفی میتونه به فرد کمک کنه تا در لحظه های دشوار آرامش رو بیشتر پیدا کنه. به عنوان مثال فکر کنین فردی که میتونه با تمرین مثبت نگری افکار منفی که سبب کاهش اعتماد به نفسش میشه را شناسایی کنه و میتونه که همه افکار مثبت را جایگزین افکار منفی کنه. خب این تغییرات ذهنی به افراد کمک میکنه تا به مرور زمان احساس بهتر نسبت به خود داشته باشند و با آرامش درونی برسند و روی خود حساب کنند و به خود ارزش بدن و به خود احترام بگذارند. خب در کناری عزیزان متوجه باشین که اطرافیان و محیط و ماحول ما نیز از جمله عوامل هستند که روی اعتماد به نفس ما دیگر تاثیر دارند که نمیشه ازش چشم پوشی کرد. خب عزیزان دل، باید بگم که محیط اجتماعی و افرادی که با آنها در ارتباط هستیم به شدت بر اعتماد به نفس ما تاثیر میگذارند. خب حضور در جمع‌های حمایتی و مثبت میتونه به فرد کمک کنه تا از امنیت بیشتر و اعتماد بیشتر نسبت به خود داشته باشه. اگر اطرافیان شما افراد حمایتگر و افراد انگیزه بخش باشند، شما قادر خواهید بود که راحت‌تر به اهدافتان دست پیدا کنین و خودتان را مورد تایید قرار بدین. اما در مقابل اگر محیط شما یک محیط منفی باشه و خدای نخواسته اگر محیط که دو هستین محیط انتقادگر باشه، میتونه به تدریج با آهستگی اعتماد به نفس شما را ضربه بزنه و باعث کاهش اعتماد به نفس در وجودتان شود. بنابراین انتخاب درست افرادی که در زندگیتان با آنها خواست و بازخواست دارین و در زندگیتان نقش داره، میتونه که با شدت روی اعتماد به نفس شما تاثیر داشته باشه. پس به میخاطر شما باید همیشه کوشش کنین که افراد سالم، افراد مثبت اندیش، افراد تلاشگر، افراد که با شما حمایت عاطفی میدن، یه افراد همیشه در زندگیتان انتخاب کنین. و از جمله میتونیم به موضوع درسی قبلی ما که چی از دوستی های سالم بود اشاره کنیم که ما خواندیم که یه افراد و یا هم دوست های سالم، رابط سالم به چی اندازه میتونه روی زندگی ما، روی رابط ما، روی موفقیت های ما، روی اهداف ما، روی کارهای ما تاثیر بگذارن. پس همیشه باید تلاش کنیم که در یک محیط باشیم که محیط مثبت اندیش باشه، محیط باشه که ما را حمایت کنه، محیط باشه که به ما انگیزه بده و یک نقش قابل ملاحظه در ایجاد اعتماد به نفس ما، در تقویت اعتماد به نفس ما و در کل در رسیدن و دستیابی به اهداف ما داره. خب عزیزان دل، راه کار دیگه که میتونه اعتماد به نفس در ما ایجاد کنه و یا هم اعتماد به نفس ما را تقویت کنه عبارت از چی است؟ عبارت از پذیرش اشتباهات و یادگیری از آنها. خب باید داشته باشین عزیزان دل که اعتماد به نفس یک فرایند مستمر و نیازمند تلاش و تمرین و همچنان صبر بودن است. عزیزان دل، یکی از نکات کلیدی که در این مسیر باید بهش توجه شوی است که پذیرش واقعیت ها است. ای که هیچ کس به نقص، هیچ کس به اشتباه و هم هیچ کس به کمی نیست و تمامی افراد زندگی و اما افراد در زندگی خود چی میشن؟ با چالش ها مواجه میشن و با شکست ها روبرو میشن. یک چیز است که طبیعتا وجود داره، یک حقیقت است که هیچ کس انکار کرده نمیتونه. عزیزان ده، خب بعض خود ما در زندگی خود بعض اشتباهات را انجام میدیم و این را باید قبول کنیم، ولی در مقابل باید از اشتباهات خود چی کنیم؟ یاد بگیریم و از اشتباهات خود بیاموزیم. یادگیری از اشتباهات و استفاده از تجربیات گذشته به شما کمک میکنه تا قوی تر و مقاوم تر شوید و هر بار که یک فرد در یک اشتباه میکنه و از اشتباه خود یاد میگیره، بدون شک تجربه های جدید را یاد میگیره و قوی تر عمل میکنه. خب فکر کنین هر بار که فرد موفق میشه که از یک مانع عبور کنه، بدون شک اعتماد به نفس و تقویت پیدا میکنه و بیشتر روی خود حساب میکنه و بیشتر روی خود باور میکنه. به این ترتیب با پذیرش محدودیت ها و عبور از مانع ها و قبول کردن شکست در بعض از موارد، شما میتونین که با تجربه های جدید بر روی پیشرفت ها و بر روی اهدافتان چی کنین؟ تمرکز کنین. خب با ایجاد اعتماد به نفس پایدار و مؤثر شما میتونین که به اهدافی که تعیین کردین به او برسین. خب در نتیجه از زیان دل باید بگویم که ایجاد اعتماد به نفس یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل در موفقیت های فردی و رفاهی یک فرد می باشه. عزیزان دل، خب با شناخت واقعی از خود، تعیین اهداف کوچک و رسیدن با آنها و تلاش به خاطر رسیدن با آنها و بهره گیری از حمایت محیطی، فرد می تونه به تدریج و یا همبایستگی حس خودباوری را در خود تقویت کنه. علاوه بر این، تمرینات روانشناختی و پذیرش اشتباهات به رشد اعتماد به نفس کمک میکنه و در نهایت این روان باعث میشه که افراد بتوانند به زندگی شادابتر و موفقتر دست پیدا کنند. خب عزیزان دل، اعتماد به نفس نه تنها به عنوان یک ویژگی شخصیتی است، بلکه به عنوان یک مهارت قابل پرورش، قابل دستیابی است و یعنی چیزی نیست که ممکن باشه. بدون شک هر شخص میتونه که در زندگی خود اعتماد به نفس داشته باشه، روی خود حساب کنه و در خود اعتماد به نفس ایجاد کنه و تقویت کنه. با همه ما میتونیم با چی؟ با تلاش های مستمر، با پشتکار بودن، با صبور بودن، با اهداف مشخص، با داشتن رابط مثبت و داشتن افراد مثبت، افرادی که ما را حمایت میکنن، به ما انگیزه میدن و ما را در راه رسیدن به اهداف ما حمایت میکنن و از رفتارهای منفی، از افکار منفی ما را چی میکنن؟ دور میکنن و به ما امید میدن. ما میدونیم که در وجودمون اعتماد به نفس پرورش بدیم، در وجودمون اعتماد به نفس ایجاد کنیم و یک فرد سالم و با اعتماد به نفس در جامعه باشیم و بتونیم که تغییرات مثبت را در جامعه خود ایجاد کنیم. خب عزیزان دل، مطالب امروز به پایان میرسه و شما یک فعالیت کوچک دارین. خب در این فعالیت ما از شما میخوایم که با 15 دقیقه به خودتون زمان اختصاص بدین و حداقل 5 موفقیت و یا دستاوردی که در زندگی داشتین را بنویسین. مانند نمره خوب در یک امتحان، یادگیری یک مهارت جدید. خب برای هر موفقیتی که دارین یک جمله اضافه کنین، توضیح بدین که چگونه با آن دست یافتین و چی احساس داشتین. پس از نشته کردن از این لسته را که نشته کردین را بخونین و احساسات را که در زمان موفقیتتون تجربه کردین به احساسات فکر کنین. خب عزیزان دل، این بود مطالب امروز. امیدوارم که شما از زن ازش خسته نشده باشین و وقت برنامه پوره است. یک بار دیگه ما دوباره در خدمت شما قرار میگیرم. همه تان با لای پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. بدرود.
در 3 ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بنامه الله پاکو پینیاز. سلام و عرض و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجای ذکرهای خاکی که هستید لباس و عافیت برتن داشته باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های محترمتان سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما عزیزان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با مظهر پوپلزای. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات درسی قبلی را با شکل درست آموخته باشین و درک کرده باشین و با اشتیاق کامل به صنف امروز حاضر شده باشین. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد داریم روی موضوع بزرگ داشت نقاط قوت بحث کنیم و بیشتر در مورد تاثیرات این فرایند در روح زندگی ما و روح سلامت عاطفی و سلامت روان ما بدانیم. پس امیدوار هستم تا پایان سلام در کنار ما باشید و مرا تنها نگذارید. خب عزیزان دل، بیاین که بحث ما را با این سوال آغاز کنیم که نقاط قوت چی هستند؟ خب نقاط قوت به ویژگی ها، مهارت ها و توانایی های اشاره دارند که افراد به طور طبیعی در آن برتری دارند. خب از جمله ویژگی ها میتونیم به مهارت های اجتماعی، خلاقیت، قدرت رهبریت، توانایی های تحلیلی و نوآوری اشاره کنیم. خب شناخت و بزرگداشتی این نقاط قوت به یک فرد کمک میکند تا در زندگی خود موفقیت های بیشتر داشته باشه و اهداف بیشتر به خود تعیین کنه و به خاطر رسیدن به اهداف خود آگاهانه تلاش کنه و وقت خود را مدیریت کنه. خب در کل ای باعث میشه که افراد احساس رضایت بیشتر و احساس شادی در زندگی داشته باشند. خب عزیزان دل، شما میدانید که در دنیای امروز اهمیت شناخت و بزرگداشت نقاط قوت فردی به عنوان یکی از ابزار مؤثر در رشد و توسعه شخصی و اجتماعی یک فرد شناخته میشه. خب این روی کرد نه تنها به بهبود کیفیت زندگی فرد کمک میکنه، بلکه میتونه در تعاملات اجتماعی و عملکردهای عرفی یک فرد تاثیرات خیلی مثبت داشته باشه. خب در کنار ای عزیزان دل، بزرگداشت نقاط قوت نقش قابل ملاحظه بر سلامت روان ما داره عزیزان دل. خب تحقیقات نشان میده که بزرگداشت و نقاط قوت میتونه تاثیرات مثبت بر سلامت روان افراد داشته باشه. خب افراد که به نقاط قوت خود توجه میکنن معمولا در برابر استرس و چالش ها خیلی مقاوم هستن و با صبری عمل میکنن و احساس شادی و رضایت بیشتر از زندگی دارن. خب این باعث میشه که احساسات منفی و اختلال های روانی مانند افسردگی، استراب، احساس تنهایی در وجود ای افراد به ندرت دیده شود یا هم خیلی کاهش پیدا کنه. خب ای افراد میتونن براحتی احساسات و مشکلات خود را کنترل کنن و در مقابل مشکلات و چالش ها خیلی صبور باشن و آگاهانه واکنش نشان بدن، یعنی واکنش های نشان بدن که مناسب و سالم باشه و تصمیمات درست بگیرن و قسم عمل کنن که تصمیماتشان و واکنش هایشان منفی نباشه و خدای نخواسته کدام عواقب منفی را با خود نداشته باشه. خب در کناری باید بگیم که افراد معمولا اعتماد به نفس خیلی قوی می داشته باشن و همواره تلاش میکنن که به خاطر اهداف خود تلاش داشته باشن، پشت کار داشته باشن و به اهداف خود برسن. در کناری یکی از ویژگی های دیگه افرادی است که از تجربه های جدید هرگز هراس ندارن و مشتاق تجربه های جدید هستن و اشتیاق و علاقه فراوان به تجربه های جدید دارن. خب ای افراد معمولاً به ویژگی ها و نقاط قوت خود تمرکز میکنن عزیزان دل و خود را از مقایسه های بیمورد، از مقایسه های منفی و از مقایسه های غیر ضروری دور نگه میدارن. خب عزیزان دل، در کناری باید به نقش نقاط قوت در توسعه مهارت‌های اجتماعی همچنان باید که اشاره کنیم. خب از زن دل شناسایی و بزرگداشت نقاط قوت نه تنها بر فرد بلکه بر روابط اجتماعی فرد همچنان تاثیر مثبت داره. خب افراد با این نوع رویکرد یا هم با شناخت نقاط قوت خود میتونن در برقراری ارتباطات مؤثر و همکاری های سازنده تر با افراد دیگر عمل کنند و روابط را بر اساس احترام، اعتماد و همکاری با دیگران روابط مثبت را ایجاد کنند. خب باید بگیم که امر میتونه به بهبود شبکه‌های اجتماعی و افزایش حس تعلق با جامعه همچنان منجر شود. خب همچنان باید اشاره کنم که بزرگداشت نقاط قوت به افراد کمک میکند تا طرز فکر مثبت‌تری را در زندگی خود جا بدن. این طرز فکر میتونه باعث افزایش امیدواری، ایجاد انگیزه و تقویت صبوری و تاباوری در افراد شود. افراد که توانایی‌های خود را میشناسند و از آنها بهره برداری میکنند و طرز طبیعی انرژی مثبت را در وجود خود ایجاد میکنند و بدون شک زمانی که گونه افراد در کنار ما باشند، زمانی که گونه افراد با ما رابطه داشته باشند، اینها با انرژی طبیعی که دارن، با طرز فکر مثبت که دارن، میتونن که انرژی مثبت را به ما همچنان منتقل کنند. یعنی این افراد انرژی مثبت را به اطرافیان خود همچنان چی میکنن؟ منتقل میکنن. خب عزیزان دل، در مورد بعدی باید از تاثیرات بزرگداشت نقاط قوت در محیط کار بگویم. خب عزیزان دل، شناخت و بزرگداشت از نقاط قوت در محیط کار میتونه که منجر به افزایش بهره‌وری و کارایی تیم‌ها شود. خب مدیران و رهبران سازمان‌ها و دفترها با شناسایی نقاط قوت اعضای تیم خود میتونن وظایف را به گونه‌ای تقسیم کنند که هر فرد در حوزه‌ای که مهارت داره، قوت داره، عمل کنه. خب بدون شک شما میدونین که رویکرد نه تنها به بهبود عملکرد تیم کمک میکنه، بلکه همچنین میتونه که رضایت شغلی را افزایش بده و در کار همگی در یک محیط باشن که میتونن در حوزه مربوط خود کار کنن، در حوزه مربوط خود با اشتیاق کار کنن، تلاش کنن و به اهدافی که دارن در زمان کم و نتایج بسیار خوب چی کنن؟ دست پیدا کنن و به یه اهداف برسن. شما میدونین عزیزان دل، زمانی که افراد استعدادها و نقاط قوت خود را بشناسن و روی آنها حساب کنن، میتونن موفقیت‌های بیشمار را در زمینه‌های متفاوت به دست بیاورن و حتی آن ممکن‌ها را چی کنن؟ در بعض موارد ممکن بسازن. پس متوجه باشین عزیزان دل که هر شخص از خود نقاط قوت و مهارت‌های منحصر به فرد خود داره و چیزی که لازم است این است که ما روی این نقاط تمرکز کنیم و کوشش کنیم که این نقاط را پیدا کنیم. با شناسایی، با درک نقاط، ما میتونیم که به اهدافی که داریم در مدت زمان بسیار کوتاه برسیم و در کل یک زندگی با رفاه، یک زندگی خوش را داشته باشیم و رضایت بیشتر از زندگی داشته باشیم. همچنان این رویکرد به ما کمک میکنه که سلامت روان بهتر داشته باشیم و بتونیم که از خود در مقابل چالش ها، در مقابل مسئولیت های سنگین با شکل درست محافظت کنیم و با چیزی که میخواییم دست پیدا کنیم. خب عزیزان دل، در کنار این موضوعات باید داشته باشین که به خاطر درک و بزرگداشت نقاط قوت ما بدون شک نیاز به خودآگاهی داریم که ما همواره در جلسات از نقش خودآگاهی در هر فرایند، در هر موضوع یادآوری کردیم. خب عزیزان دل، در موضوع بزرگداشت نقاط قوت همچنان باید بگویم که خودآگاهی یکی از ارکان کلیدی در فرایند شناخت نقاط قوت است. افراد که از توانایی‌های خود و نقاط قوت خود آگاهی دارند، می توانند انتخابات مناسب تر و انتخابات درست داشته باشند. این افراد می توانند که عرفه‌ای تر عمل کنند و این آگاهی نه تنها به افراد کمک می کند تا در عرصه های مختلف زندگی خود موفق تر باشند و به اهداف خود دست پیدا کنند، بلکه این آگاهی به افراد کمک میکنه تا اعتماد به نفس خود را افزایش بدن و اعتماد به نفس بالا داشته باشن. زمانی که فرد اعتماد به نفس بالا داشته باشه، بدون شک میتونه به خاطر رسیدن به اهداف که داره تلاش کنه و اهداف درست و قابل دستیابی را در زندگی خود تعیین کنه. باید یاد داشته باشین عزیزان دل، هر کس از خود بعض از نقاط قوت متفاوت داره و نیاز داریم که نقاط قوت را شناسایی کنیم و روی نقاط کار کنیم. هر کس از خود مهارت‌های منحصر به فرد خود داره، هر کس در یک زمینه خاص در یک زمینه مهارت داره و میتونه در یک زمینه چی کنه فعالیت مناسب تر داشته باشه. پس حساب کردن روی خود ما، تمرکز بر نقاط مثبت ما و استفاده از این نقاط مثبت نه تنها میتونه که سلامت روان ما را چی کنم بهتر کنه، بلکه میتونه که در زندگی اجتماعی ما و همچنان در زندگی عاطفی ما، در زندگی کاری ما میتونه که بسیار چی باشه مثبت عمل کنه و ما را یاری کنه تا یک فرد مثبت در جامعه باشیم، یک فرد باشیم که اهداف مشخص داشته باشیم و بخاطر اهداف خود آگاهانه تلاش کنیم و با دیگرها همچنان الگو باشیم و با دیگرها همچنان روحیه بدیم. خب عزیزان دل، در نتیجه باید بگوییم که بزرگ داشت نقاط قوت به عنوان یک رویکرد روانشناختی میتونه که تاثیر خیلی عمیق، تاثیر خیلی مثبت بر زندگی فردی و اجتماعی ما داشته باشه. خب از شناخت خودتان تا ارتقای سلامت روانتان و همچنان از تقویت روابط اجتماعیتان تا بهبود عملکردهای شغلیتان، عملکردهای تحصیلیتان، نقاط قوت نقش اساسی در موفقیت ها و در سعادت افراد ایفا میکنه. بنابراین توجه داشته باشین که بزرگ داشت از نقاط قوت را همواره در مرکز توجه خود قرار بدین تا بتوانین یک زندگی سالم و روان سالم داشته باشین. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات درسی امروز و امیدوار هستم که شما از مطالب امروز خسته نشده باشین و قسم روز ما در پایان یک فعالیت خیلی کوچک دارین. خب عزیزان دل، در این فعالیت ما از شما میخوایم که یک قلم و کاغذ بردارین و 3 تا 4 مورد از نقاط قوت خود را نشته کنین. هدفم چی است؟ یعنی مهارت ها، یعنی ویژگی ها، چیزی را که فکر میکنین دهش خاص هستین و دوست دارین در خودتان، ویژگی های مثبت که شما روش حساب میکنین را در این ورق نشته کنین و در کنارش در مورد اینمی نقاط قوتتان با یکی از دوستانتان و یا هم میتونین با یکی از اعضای فامیلتان بحث کنین و همچنان میتونین که از اونا در مورد این نقاط قوتتان میتونین که بازخورد بگیرین که نظر اونا چی است. خب زمانی که بحثتان خلاص شد، زمانی که نوت برداریتان تمام شد و نشته کردین این نقاط قوتتان 3 تا 4 مورد را، بعد از او در پایان ما از هر کدامتان میخواهیم که یک جمله تشویق کننده با خودتان بنویسین که نشان بده که شما بر نقاط قوتتان ارزش قائل هستین و نقاط قوتتان برتان ارزش داره. خب عزیزان دل، هدف این فعالیتی است که با شما کمک کنه تا خودتان را بهتر بشناسین و روی نقاط قوتتان حساب کنین و از اونها بتونین که در موارد مختلف، در زمینه‌های مختلف با شکل درست چیکارین استفاده کنین تا بتونین که به اهداف که تعیین کردین برسین. خب و ای باعث میشه که شما اعتماد به نفس بیشتر پیدا کنین. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات درسی امروز. امیدوار هستم که از موضوعات درسی خسته نشده باشین و موضوعات با شکل درست تعقیب کرده باشین. وقت برنامه تمام است، تا اینکه ما یک بار دیگر با یکی از موضوعات جدید در خدمت شما عزیزان و خوبان قرار میگیرم. همه شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. فراموش نکنید که فعالیت انجام بدین و همیشه مطالعه داشته باشین. متوقع اوقاتتان خوب و خوش. الله بدرود زنتل.